ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. زرگونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریان ساعت از انفجار امروز در چارایی صدارت کابل مشنوین که 30 زخمی به جا گذاشته. ایره هم مشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا هنوز هم از تأمین امنیت انتخابات آیندی ریاست جمهوری مطمئن نیست. در خبرهای جهان مشنوین که طاهر القادری یک ملای پرنفوذ پاکستانی به مظاهره چیا یه زده حکومت پاکستان در اسلام آباد گفته که خواستار اصلاحات انتخاباتی است و میخوای انتخابات بدون تأخیر در بهار امسال برگزار شود. ایره هم مشنوین که مقامات امنیتی و صحی عراق گفتن که در نتیجه چندین حمله در بغداد و شمال عراق 23 نفر کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکار جمشید حبیبزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. مسئولان امنیتی در کابل میگویند که در اثر یک حمله انتحاری امروز در کابل 30 فرد ملکی زخمی شدند و یک زن در ولایت پروان خود را به دار آویخت. مسئولان امنیتی در کابل میگویند که در اثر یک حمله انتحاری امروز در کابل 30 فرد ملکی زخمی شدند. جنرال ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل، بر رادیو آزادی گفت که از جمله 6 حمله کننده انتحاری که میخواستند به اداره سارنوالی ریاست امنیت ملی داخل شوند، 5 تنشان با فیر گلوله از پا درآورده شدند و یکی از آنها پیش از رسیدن به هدف خود را منفجر نمود.
دیگه فعلا وضعیت کابل از خوب و همه اعضای کابل در تحت کنترل پلیس کابل است. با هدف از راز نظامی معلوم بوده که میخواستن داخل چشان به اصطلاح طریق دروازه صدارت داخل او بخشای که سارنوالی امنیت و بعد بخشای امنیتی دیگه در جاوجه است داخل اونجا شوند.
در این حال در یک اعلامیه قماندانی امنیتی کابل گفته شده که حمله کننده ها با وسیله یک موتر 9 تن به این محل آمده بودند. در خبرنامه گفته شده که این موتر مملو از مواد انفجاری بود و از سوی نیروهای امنیتی خنثی شده است. یک زن در ولایت پروان خود را به دار آویخت. روشنا خالد، سخنگوی والی پروان، به رادیو آزادی گفت که این خانم 22 ساله در ولسوالی سیدخیل در منطقه دانیار دست به خودکشی زده است. به گفته وی به اتهام این قضیه 2 تن بازداشت شدند. وی میگوید که دلیل حلق‌آویزی این خانم تا حالا روشن نشده است. از سوی دیگر رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید که در جریان یک ماه گذشته 19 زن در این ولایت به سبب خشونت‌های خانوادگی خودکشی کردند. کارشناسان میگویند که یگانه علت خودکشی زنان در افغانستان خشونت‌های خانوادگی می باشد. و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که هنوز هم به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی انتخابات آینده ریاست جمهوری نگران است. فضل احمد معنوی امروز در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که تا حالا مسئولان امنیتی در مورد تامین امنیت مراکز رایدهی در کشور به آنان کتباً اطمینان ندادند. اما وزارت داخلی افغانستان می گوید که پلان وسیع را در خصوص تامین امنیت انتخابات پیشرو روی دست است. انتظار می رود انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شود. از توجهتون یک دنیا تشکر. حال خبرهای جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
بارز سلام و روز بخیر. طاهر القادری، یک ملای پرنفوذ به مظاهرتچیان ضد حکومت پاکستان در اسلام آباد گفت خواستار اصلاحات انتخاباتی است و میخواهد انتخابات بدون تأخیر در فصل بهار برگزار شود. قادری در سخنرانی خطاب به هزاران تن از طرفداران خود که برای سومین روز در اسلام آباد گرد هم آمدند این سخن را گفت. در پیامی که قادری روی صفحه توییتر گذاشته آمده است که انتخابات باید در ظرف 90 روز برگزار شود. و یک بار دیگر بر ضد فساد سخن گفت و افزود که چپاولگران در پارلمان پول را به بانک‌های خارج از پاکستان انتقال می‌دهند. قادری که پس از چندین سال از کانادا دوباره به پاکستان برگشته، خواستار برکناری حکومت شده و آن را مفسد و بی‌کفایت خوانده است. قادری برداشت رسانه‌ها را که گویا او از پشتیبانی اردو برخوردار است، رد کرد. وی همچنان مقدار زیاد پول را در کمپاین رسانه‌ای ضد حکومت مصرف کرده است و حالا رسانه‌ها توانایی مالی وی در این قسمت را زیر سوال بردند. مقامات امنیتی و صحی میگویند در نتیجه چندین حمله در بغداد و در شمال عراق 23 تن کشته شدند. در شهر کرکوک در نتیجه دو انفجار در یک منطقه حداقل 16 تن کشته و 190 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار نخست یک انتحار کننده بم را در نزدیک دفتر حزب دموکراتیک کردستان که رهبری آن را مسعود برزانی به دوش دارد منفجر ساخت. بم دیگر که در یک موتر جاگذاری شده بود نیز در همین محل انفجار کرد. همچنان در نتیجه یک حمله انتحاری در شهرک توز خورماتو واقع در 75 کیلومتری کرکوک دو تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال در سه حمله جداگانه در بغداد 5 تن دیگر جان دادند. کرکوک شهر سرشار از منابع نفت که در 300 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، محلی است که در آن جمعیت عربها، کردها و ترکمنها زندگی میکنند. تا حال مسئولیت حملات امروز را فرد یا گروه به دوش نگرفته، اما در گذشته مسئول حملات مشابه تندروان سنی خوانده شدند. رئیس هیئت بازرسان اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امیدوار است در جریان مذاکرات هفته جاری در تهران به این هیئت اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین داده شود. هرمن نیکارتس معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در ویانا گفت هدف سفرش به تهران نهایی ساختن توافقی است که در چوکات آن این آژانس بتواند تحقیقات خود را ادامه بدهد. نیکارتس همچنان گفت یک بار دیگر تقاضا خواهد کرد تا به گروه همکارانش اجازه دیدار از پارچین داده شود.
We hope that we will be allowed to go to Parchin.
امیدواریم به ما اجازه رفتن به پارچین داده شود و اگر این اجازه را دریافت کنیم از این فرصت استقبال خواهیم کرد و آنچنانه که شما هم میدانید ما آماده رفتن به آنجا هستیم. انتظار می رود در تهران دو طرف درباره اطلاعات استخباراتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار دارد نیز بحث کنند. همین اطلاعات در اصل اساس شک و تردیدهای غرب درباره ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند. وزارت خارجه ایران نیز ابراز امیدواری کرده است که تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مذاکرات روز چهارشنبه به یک توافق همه‌جانبه برسند. پلیس میگوید دو تن در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر امروز در مرکز لندن کشته شدند. ظاهرا این هلیکوپتر با یک کرین ساختمانی برخورد کرده است. در این رویداد همچنان دو تن دیگر زخمی شدند. این هلیکوپتر در نزدیک دریای تیمز و ایستگاه ریل واکس هال سقوط کرد. در جریان ازدحام صبح تعداد زیاد مردم به این محل رفت و آمد میکنند. پلیس بریتانیا میگوید هیچ نشانه ای از کدام عمل تروریستی در این رویداد دیدن نمیشود. و یک گروه شورشی در سومالیا که وابسته به القاعده است میگوید یک اسیر فرانسوی را پس از تلاش ناکام فرانسه برای رهایی وی به مرگ محکوم کرده است. گروه الشباب با نشر اعلامیه امروز گفت تصمیم کشتن این مامور استخباراتی دنیس الکس به اتفاق آرا گرفته شد. او از سال 2009 تا حال در قید شورشیان سومالیایی قرار داشت. اعلامیه گروه الشباب میافزاید تصمیم قتل این فرانسوی پس از آن گرفته شد که 3 سال تلاش و مذاکرات طاقت فرسا برای رهایی وی به جای نرسیدند. تا حال مشخص نشده که آیا شورشیان این تبعه فرانسه را کشتند یا خیر. مقامات فرانسوی میگویند دنیس الکس ظاهرا در جریان عملیاتی که هفته گذشته برای رهاییش برا افتاده کشته شده است و شورشیان حالا تلاش دارند از رسانه ها بهره برداری تبلیغاتی کنند.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک انفجار شدید امروز در شهر کابل رخ داد.
یک نفر شهر را انتحار میکنه و 5 نفر دیگه توسط نیروهای امنیتی افغان کشته میشن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز هم از تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری مطمئن نیست. تعدادی از مردان معتاد به مواد مخدر در هرات به اشکال و برای اهداف مختلف زنانشان را نیز معتاد میسازند.
و بالاخره دیگه راهی که پیدا نمیشه مجبور میکنن خانم خور که خانم هم معتاد بشه و به خاطر همون معتاد بودن جدا نشه ازی ترک نکنه. بعضی تصاویر از خانم خامده میکنن، این ایسی تهدید استفاده میکنن از تصاویر.
بعض جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد موضوع استیضای وزرا به ولسی جرگه هم میشنوید.
و وکیلا کوشش میکنن که در استیضای وزیرا به خاطر منافع شخصی خود کار بگیره. یک تعداد هستن در خود ولسی جرگه که کوشش میکنن وزیر زیر فشار بیارن و در ضمن امتیازات بگیرن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، حوالی ساعت 12 امروز شش حمله کننده انتحاری در چرایی صدارت کابل حملات را انجام دادن. جزئیات بیشتری حادثه را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فتی محمد بها میشنویم که همیحال از استدیوی کابل با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات این حادثه را بدین.
خوب، دقیقا این انفجار و حمله مسلحانه حوالی ساعت 12 چاشت امروز قسمی که شما هم اشاره کردین در نزدیکی ریاست تحقیق امنیت ملی افغانستان که در میان چهارراهی صدارت و ترابازخان شهر کابل موقع داره صورت گرفت. در رابطه به نوعیت و تلفات ناشی از این انفجار و حملات مسلحانه معلومات زد و نقیز از طرف مسئولان دولتی ارائه شده. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه ولایت کابل در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت 6 تن از مخالفان مسلح که قصد حمله بر ریاست تحقیق امنیت ملی را داشتند، 5 تنشان پیش از انجام حمله توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند و یکی از آنها توانست خود را منفجر بسازد. با گفته آقای ظاهر 30 تن از غیر نظامیان در این رویداد زخمی شدند. اما جنرال ایوب سالنگی قماندان امنیه ولایت کابل در محل این رویداد به خبرنگاران در مورد چنین گفت:
یک گروپ انتحار کننده سوار بر یک اراده موتر تونس که شامل 5 نفر بوده و پیش دروازه یکی از ریاست‌های امنیت ملی قصد هجوم داشتند که وقتی که اینا انداخت میکنند توسط نیروهای امنیتی شما کشته میشن و جسدهاشان در ساحه افتیده و یک موتر مملو از مواد انفجاری را با خود داشتند که زمانی که قطع شد نیروهای امنیتی ما اگر 3 دقیقه دیگه وقت ضایع میشد انفجار میکرد. خوشبختانه که موتری که مملو از مواد بود موترم خونسا شد.
خب، تعداد دقیق تلفات ناشی از این انفجار و حمله مسلحانه تا اکنون روشن نیست، اما کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان لحظات پیش بر رادیو آزادی گفت که 22 زخمی ناشی از این حمله به شفاخانه های شهر کابل منتقل شدند. البته مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها گفته که چند تن از افراد آنها حملات همزمان را در برابر ریاست تحقیق امنیت ملی انجام دادند که تلفات زیادی را در پی داشته.
یک دنیا تشکر. در گزارش همکارم از کابل شنیدین که ظاهر رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته که حوالی ساعت 12 امروز حمله کننده های انتحاری در چرایی صدارت شهر کابل حملات را انجام دادند. آقای ظاهر در مصاحبه با همکارم جمشید حبیب زاده در کابل گفته که یک تن از مهاجمین خود منفجر ساخت و مهاجمین دیگه از طرف نیروهای امنیتی کشور از پا درآورده شدن. ای مصاحبه را با آقای ظاهر با هم میشنویم.
به تعداد 6 نفر اولی ساعت 12 بجه تروریست ها میخواستن داخل از طریق دروازه چارهای صدارت داخل ریاست یا سرانداری امنیت شدن. خوشبختانه قبل از اینکه داخل شدن یکش خودمون توسط نیروهای امنیتی که در اونجا پیره بودن محافظین از پا در میان و یک نفر شانوال خودم انتحار میکنه و 5 نفر دیگه توسط نیروهای امنیتی افغان کشته میشن. تفصیل هم 30 نفر مجروح در شفاخانه کابل افراد ملکی و اصطلاح و تداوی سبت راجع سر شدن. دیگه فیران وضعیت کاملا خوب و همه اوزای کابل در تحت کنترل پلیس کابل هست.
جنرال صاحب، میشه بگوین که از طرف کی اینا گمشته شده بودن و چی میخواستن؟ هدفشون کجا بود؟
همین فیلن خود چیزی گفتن رو میتونم که هدف از راز نظامی معلوم بوده که میخواستن داخل چشان به اصطلاح طریق دروازه صدارت داخل امو بخشای که سرانوالی امنیت و بعد بخشای امنیتی دیگه در جای وجه هست داخل اونجا شوان. خب ما فیلن دیگه گفتن رو میتونیم فتمن دشمنای افغانستان از که که افغانستان کلام گروپ هست تا فیلن ما معلومات نید بعدا به این سشاید چیز گفته بسانید.
هیچ کسی از افراد ملکی کشته نشده انشالله؟
نه خیر، نه خیر.
مصاحبه بود با جنرال ظاهر ظاهر، رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا هنوز هم از تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری مطمئن نیست. رئیس کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که در این زمینه تا یک ماه دیگه با نهادهای امنیتی به گونه جدی صحبت خواهد شد. اما وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی بر تأمین امنیت انتخابات آمادگی کامل دارند و نگرانی‌ها در این زمینه بی‌جا است. این در حالی است که امروز نزدیکی قماندانی امنیه انفجار شدید و حملات رخ داد. جزئیات بیشتر موضوع را البته جزئیات بیشتر بیانات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از همکارم فتی محمد بها میشنویم.
با آنکه نهادهای امنیتی افغانستان به گونه شفاهی اطمینان دادند که امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری را تأمین میکنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم در این زمینه نگرانی دارد. رئیس این کمیسیون تاکید می‌ورزد که نهادهای امنیتی باید در مورد آمادگیشان در راستای برقراری امنیت انتخابات آینده با آنان روی کاغذ صحبت کنند. فضل احمد معنوی به روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت تا یک ماه دیگر فهرست تمام مراکز رایدهی را به نهادهای امنیتی می‌سپارند تا رسما تعهد آنان را برای تامین امنیت انتخابات به دست دارند.
هنوز هم نگرانی جدی ما از ناحیه امنیت وجود دارد. تعهد شفاهی وجود داره، اما ما به تعهد شفاهی اکتفا نمی کنیم. تا یک ماه دیگر انشاءالله ما مراکز انتخاباتی را مشخص ساخته و به جانب نیروهای امنیتی تسلیم میدیم. با نیروهای امنیتی با ما واضح بسازند که آیا تمام از این مراکز انتخاباتی را امنیت چه تامین میتونن و یا کدام جاها را میتونن و کدام جاها را نمیتونن.
تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان از نگرانی های اساسی اند که از سوی برخی احزاب سیاسی و آگاهان امور امنیتی نیز ابراز شدند. با گفته آنان با توجه به وضعیت امنیتی در بعضی از مناطق افغانستان، نیروهای امنیتی قادر نخواهند بود تا امنیت مراکز رایدهی را در سراسر این کشور تامین کنند. اما وزارت داخله افغانستان چنین نگرانی‌ها را بی‌جا خوانده و می‌گوید که برنامه‌های لازم در این خصوص روی دست گرفته شده‌اند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این برنامه به زودی با کمیسیون مستقل انتخابات نیز شریک ساخته خواهد شد.
نیروهای امنیتی در کل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی خود را دارند. تا زمان برگزاری انتخابات روی برنامه‌ها و به چالش ها کار میکنیم، اما در کل آمادگی های مستقبل شده که چیگونه نگرانی را ما نمیدیم، چنانچه که چند دور انتخابات ما شما پشتتر گذاشتانیم تا مخفانه سپری شد. آرزوی ما یه است که دوره هم شما به کمک مردم ما و به کاری مردم ما بتونیم در تامین امنیت نقش عمده و اساسی داشته باشیم.
نامنی‌ها در برخی از مناطق افغانستان سبب شد تا در انتخابات ولسی جرگه سال 1389 باشنده‌های این مناطق از حق رای‌دهی محروم گردند. بر اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این کشور به تاریخ 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی به طور همزمان راندازی خواهند گردید. به باور شماره از آگاهان امور امنیتی، اگر تدابیر امنیتی بسیار جدی و دقیق روی دست گرفته نشود، تعداد زیاد از افغانهای واجد شرایط نخواهند توانست تا در این انتخابات شرکت کنند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مسئولین ریاست امور زنان در ولایت هرات گفتند که مردای معتاد به مواد مخدر در ولایت زنای خود به صورت اجباری به اعتیاد میکشانند. اونا میگن که این حرکت به خاطر تداوم زندگی زنان با مردای معتاد صورت گرفته تا زنان نتوانن از شوهرای خود، البته از شوهرای معتاد خود، جدا شوند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر مشنوین.
گرچه شمار زیادی از زنان در ولایت هرات به خصوص مناطق مرزی به مواد مخدر مبتلا هستند، اما اعتیاد زنان به صورت اجباری یک از عمده‌ترین نگرانی مسئولان ریاست امور زنان در ولایت هرات به شمار می رود. محبوب جمشیدی رئیس امور زنان هرات می گوید شکایات متعددی از سوی زنان به اداره تحت امرش فرستاده شده است که شماری از مردان معتاد با شیوه‌های گوناگون زنان و اطفالشان را به اعتیاد سوق می دهند. خانم جمشیدی گفتن حاضران به خاطر استفاده از مواد مخدر توسط شوهرانشان به این پدیده مبتلا نگردیده، بلکه استفاده از تابلت های نشاآور یکی دیگر از مواردی خوانده شده است که زنان در ولایت هرات به اعتیاد کشانده شده اند.
خود از اومی اعتراف میکنه که من معتادم، میگه به چی دلیل معتاد شدی؟ میگه شوهرم معتاده و در ضمن مر مجبور به رزی میسازه که من هم معتاد بشم به دلیل از اینکه من اقدام برای جدا شدن از شوهر نکنم و بالاخره دیگه راهی که پیدا نمیشه مجبور میکنن خانم خور که خانم هم معتاد بشه و به خاطر همون معتاد بودن جدا نشه ازی ترک نکنه. و حتی خانمایی بودن که اومدن شکایت کردن که شوهرا به زور به وسیله بعضی تابلت های نشه آور خانم خور معتاد میسازن، بعضی تصاویر از خانم خور اومده میکنن، مینیسی تهدید استفاده میکنن از تصاویر که اگر تو بخوای از ما جدا بشی تصاویر رو من پخش میکنم.
سید محمد سادات مدیر کاهش و تقاضای ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هرات میگوید ازدیاد معتادان مواد مخدر تأثیرات منفی را روی زنان و اطفال نیز گذاشته است. آقای سادات گفت بررسی های انجام شده نشان داده است که شماری از زنان معتاد از سوی شوهرانشان به مواد مخدر مبتلا گردیدند.
یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شوهرانشان که متأسفانه معتاد هستند یا وادار نیست بالاخره یا رو به نحوی مواد مخدر به اینا میدن به خاطر اینکه اینا درخواست جدایی نکنم اینا هم
این نگرانی‌ها در حال شدت یافته است که عاطفه منصوری رئیس مؤسسه انکشاف نوین و یک تن از فعالان حقوق زن در ولایت هرات این وضعیت را خطرناک توصیف می‌کند. خانم منصوری گفت اگر دولت افغانستان و نهادهای حمایت از حقوق زنان این حرکت را متوقف نسازند آینده زنان در این ولایت مرزی به مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.
شخص معتاد به خاطر ادامه حیات و به خاطر اینکه او بتونه به مو هدفی که داره دسترسی پیدا کنه از هر عملی که امکان داشته باشه به او عمل دست میزنه، ولو که خانواده خود معتاد کنه، ولو که دختر خود معتاد کنه، ولو که خواهر خود معتاد کنه، ولو که به هر نوعی باشه، او اصلا به انسانیت فکر نمیکنه، حس انسانیت از وجود از او میره.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر میگویند که بیش از 60,000 معتاد در این ولایت زندگی میکنند که نزدیک به 10%شان را زنان تشکیل میدهند. آنان میگویند بیشتر معتادان زن در ولسوالیهای قریان کوسان که مرز نسبتا طولانی را با ایران دارد بود و باش دارند. افزایش معتادان زن به مواد مخدر در مناطق مرزی این ولایت در حال نگرانی ها را افزایش داده که تاکنون کدام مرکز صحی برای تداوی معتادان در این مناطق ایجاد نشده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، حال همکارم ستار فروخ مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
مطالب و موضوعات روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به تلاش‌های صلح در افغانستان و مشکلات و خشونت‌های متمرکز است که در پیوند به استیضای 11 وزیر در ولوسی جرگه ایجاد شده است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار تحت عنوان گفتگوهای صلح شدت کسب خواهد کرد به نقل از مقام‌های شورای عالی صلح نوشته است که تمام شرایط برای صلح در افغانستان فراهم شده است. خدمتگار همچنان مطلبی را در مورد گشایش دفتر قطر به نشر رسانده که در آن آمده است وزارت خارجه قطر از پروسه صلح در افغانستان حمایت کرده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز نوشته است که قطر از باز شدن دفتر برای طالبان مسلح در آن کشور استقبال نموده است. در مطلب روزنامه آمده است که این دفتر زمینه را برای مذاکرات در خصوص مشکلات موجود در افغانستان میان جوانب دخیل در قضایای این کشور مساعد می سازد. روزنامه غیر دولتی ملی باور نیز مطلب را در مورد کوشش های صلح در افغانستان نشر کرده است. این روزنامه هم بیشتر بر اظهارات مقام‌های شورای عالی صلح تمرکز کرده که گفتند گفتگوهای صلح در سال جاری تشدید خواهد یافت. این روزنامه هم نوشته است که گشایش دفتر قطر برای طالبان مسلح در موفقیت روند صلح کمک خواهد کرد. با میان آمدن مشکلات و تشنج در ولوسی جرگه بر سر استیضای 11 وزیر نیز توجه روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود جلب کرده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است که استیضای وزیران وکلا را به خشونت کشاند. این روزنامه می نویسد فضای مجلس دیروز کمیته رؤسای ولسی جرگه به حد متشنج گردید که حتی میان برخی از وکلا برخورد فیزیکی صورت گرفت. روزنامه در ادامه می نویسد مسئله استیضای 11 وزیر اعضای ولسی جرگه را به چند دسته تقسیم کرده و این جرگه به سوی یک بحران در حرکت است. روزنامه غیر دولتی محور هم در صفحه نخستش تصویری از اجلاس ولسی جرگه را چاپ کرده و با خط درشت نوشته است که این جرگه به طرف یک بحران عمیق حرکت می کند. این روزنامه می نویسد شورای ملی به محل پهلوانی مبدل شده و در آن پهلوانان کشتی کچ جمع شدند. روزنامه ملی باور هم با اشاره به مخالفت های اخیر میان اعضای ولسی جرگه نوشته است که برخی از وکلا بر سر استیضای وزیران با هم به برخورد فیزیکی پرداختند. روزنامه در ادامه نوشته است که این برخورد فیزیکی باعث زخمی شدن یک عضو ولسی جرگه شده است.
شنونده عزیز، از جنجال های سیاسی پاکستان در چند روز گذشته خواهد من از رادیوی آزادی شنیدین. یک عالم مذهبی به نام طاهر القادری جنجال های را برپا کرده و خواهان تغییر در قوانین انتخابات پاکستان شده. در این حال دیروز سر محکمه پاکستان فرمان دستگیری صدر اعظم راجا پرویز اشرف به اتهام فساد صادر کرد. اردوی پاکستان کاملا خود را چوب گرفته و خاموش است. ای که در پاکستان چی میگذره ای سوال است که در از خانه تعداد زیاد خطور میکنه. رسانه های پاکستانی هم در مورد همی جنجال های اخیر در پاکستان مقالات را به نشر رساندن. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه مرور کرده به این روزنامه های پاکستانی را.
حکم بازداشت صدر اعظم پاکستان موضوع داغ صفحات امروز روزنامه های پاکستانی را تشکیل دادند. روزنامه مشرق نوشته بعد از حکم سر محکمه در رابطه با بازداشت صدر اعظم این کشور، بحران سیاسی در مرحله داخل گردیده که قبلا پیش بینی نگردیده بود. روزنامه یاد شده وضعیت کنونی پاکستان را اساس خوانده می نویسد از یک سو راهپیمایی عظیم طاهر القادری در اسلام آباد و در این حال فیصله سر محکمه هر دو باعث بروز بحران های سیاسی در این کشور شده می توانند. روزنامه مشرق در اشاره به اردوی پاکستان نوشته حکومت و دیگر احزاب سیاسی باید به فیصله استرا محکمه احترام نمایند تا یک بار دیگر قدرت به دست قوت دیگر نرود. روزنامه غیر دولتی جنگ که از اسلام آباد نشر می‌گردد در سر مقاله‌اش وضعیت کنونی پاکستان را تا حد غیر مستحکم خوانده است. روزنامه جنگ می‌نویسد فیصله استرا محکمه در حال صادر گردید که طاهر القادری با هزاران تن از آمیانش در پایتخت راهپیمایی را بر ضد فساد اداری دولت برا انداخته است. روزنامه مذکور حکم استرا محکمه و راهپیمایی طاهر القادری را برای قوت بخشیدن دموکراسی مثبت تلقی نموده است. روزنامه اکسپرس نوشته که پاکستان اکنون در وضعیت حساس قرار دارد و باور این روزنامه از یک سو حکم استرا محکمه و راهپیمایی طاهر القادری، از سوی دیگر تشنج‌ها میان هند و پاکستان در مرز نیز قابل تشویشند. روزنامه اکسپرس وضعیت فعلی افغانستان را نیز تهدید برای پاکستان دانسته می‌نویسد در این وضعیت احزاب سیاسی پاکستان نباید اقدامی کنند که نه تنها به ضرر جمهوریت بلکه به ضرر خود پاکستان تمام شود. روزنامه غیر دولتی نوای وقت راهپیمایی طاهر القادری را به نظر شک دیده می نویسد وی با براندازی این راهپیمایی می خواهد تعداد طرفدارانش را بیشتر بسازد. روزنامه یاد شده خواسته های طاهر القادری را غیر قابل قبول خوانده می نویسد قانون اساسی پاکستان به خواسته های وی اجازه عملی شدن نمی دهد. به باور روزنامه نوای وقت یگانه راه بیرون رفت از بحران های کنونی پاکستان این است که حکومت هر چه زودتر انتخابات را اعلان نماید و قدرت را به یک حکومت موقتی تسلیم کند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام آجی جمال الدین اسحاق زی به ما نوشته که امو وزرایی که استیزا میشن و بعدن رای پولی میگیرن آیا به خیر ملت کار میکنن یا صرف جیب های خود پر میکنن؟ اگر به خیر ملت و وطن کار کنن باید خودشان کلای خود پیشوی خود بگذارن و قضاوت کنن که آیا ما واقعا خدمت کردیم یا نه. شنونده دیگه که نام خود ننوشته بر ما نوشته که رئیس های باید از رئیس جمهور امریکا بخواه که اردوی افغانستان به شکل خوب تجهیز کند تا اردوی افغانستان، اردوی ملی افغانستان در آینده توانایی تامین امنیت خود داشته باشم. قدرت الله محمدی به ما نوشته که به نظر ما در وطن ما ضرورت داریم که یک اکمال کننده خوب داشته باشیم تا که اردو و پلیس ما را تقویت کنه و ضروریات ما را مهیا بسازم. شنونده عزیز، ساعت 3:30 از همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
در یک انفجار و برخورد مسلحانه در کابل 30 فرد ملکی زخمی شدند. یک انتحار کننده بم را در نزدیکی دفتر ریاست امنیت ملی افغانستان منفجر ساخت و به گفته مقامات امنیتی 5 انتحار کننده دیگر توسط نیروهای امنیتی با ضربه گلوله کشته شدند. یک خانم 22 ساله در ولایت پروان خودکشی کرده است. روشنا خالد سخنگوی والی پروان امروز برای رادیو آزادی گفت که تا حال علت خودکشی این دختر جوان معلوم نیست. طاهر القادری یک ملای پرنفوذ به مظاهرتچیان ضد حکومت پاکستان در اسلام آباد گفت خواستار اصلاحات انتخاباتی است و میخواهد انتخابات بدون تأخیر در فصل بهار برگزار شود. مقامات امنیتی و صحی میگویند در نتیجه چندین حمله در بغداد و در شمال عراق 23 تن کشته شدند. و پلیس گفته از 2 تن در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر امروز در مرکز لندن کشته شدند. ظاهرا این هلیکوپتر با یک کرن ساختمانی برخورد کرده است.
بحث هفته.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم. ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 22 قوز با اکثریت آرا تصمیم گرفت تا 11 وزیری که نتوانستند 50% بودجه انکشافی سال 1390 وزارتخانه هایشون را به مصرف برسانند استیضاح شوند. از جمله این 11 وزیر به روز دوشنبه تنها 7 تن آنان جهت استیضاح به ولسی جرگه حاضر شدند و متبقی 4 تن دیگر آنان به مجلس حاضر نشدند. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ، انوارالحق هدی وزیر تجارت، زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر، وحید الله شهرانی وزیر معادن، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، غلام فاروق وردک وزیر معارف و محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب به ولسی جرگه حاضر شدند. اما بسم الله محمدی وزیر دفاع، مجتبی پتنگ وزیر داخله، عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی و حسن عبدالحی وزیر شهرسازی به خاطر آنچه که عدم حضور آنان در سال 1390 در مقام‌های این وزارتخانه‌ها خوانده شده است، از آمدن به ولسی جرگه خودداری کردند. عدم حضور این 4 عضو کابینه حکومت افغانستان در ولسی جرگه باعث چندستگی اعضای این مجلس گردید. برخی از اعضای این جرگه عدم حضور 4 وزیر را به مجلس به احترامی به فیصله نماینده های مردم می خواندند و برخی دیگر تاکید به فیصله در غیاب این 4 وزیر کردند. این موضوع سبب دوپارچگی اعضای ولسی جرگه شد و جلسه بدون نتیجه به پایان رسید. به روز سه‌شنبه هم میان 2 تن از نماینده های مردم بر سر این موضوع برخورد فیزیکی نیز صورت گرفت. در میز مدور این هفته رادیو آزادی در مورد همین موضوع با مهمانان ما هر یک، غلام فاروق مجلو عضو ولسی جرگه افغانستان و طوفان وزیری کارشناس مسائل سیاسی بحث و گفتگو میکنیم. اما قابل ذکر میدانم که با وجود تماس های مکرر با کریم باز معاون وزارت دولت در امور پارلمانی و نعمت الله بشروال سخنگوی این وزارت، آنها حاضر به گفتگو در این مورد نشدند. این در حالی است که این دو مسئول مکررن وعده اشتراک در این بحث را کردند، اما در مدت 48 ساعت این دو مسئول چندین بار در زمان تعیین شده از سوی خودشان تلفن های خود را خاموش کردند و از اشتراک در این بحث خودداری کردند. نخست از شما میپرسم آقای مجرو، علتی که ولسی جرگه در مدت بیش از 1 ماه نتانست که فیصلهش مبنی بر استیضاح 11 وزیر عملی کنه چی بود و چرا جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه بی نتیجه ماند؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو همچنان دوست عزیز جناب آقای وزیری. ببینید، قانون اساسی افغانستان ماده 81ش که اولین ماده در فصل شورای ملی هست، مکلف می‌سازد که هر عضو شورا در موقع اظهار رأی مصالح عمومی و منافع اولیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد. این بدین معناست که وکلا مکلف هستند، چون جمع هستند و از جمع نمایندگی میکنند، که در زمانی که اظهار رای میکنند باید هم مسائل عمومی در نظر بگیرند، منافع ملی در نظر بگیرند و یک تصمیم عجولانه نگیرند. به این معناست که وکیل باید بسیار فکر بکنه، همه چی در قضاوت کرده بعد نظر بده، یا چی نظرش رایش از طریق کارت باشه چی از طریق اظهار نظر. به این لحاظ مجلسی که در 24 و 22 ماه قوس برگزار شده بود و مصوبه شد که وزرا استیدا شوند، استیدا سر جای خودش باقی است. صلاحیت های خاص ولایتی جرگه است که میتونه ولایتی جرگه مطابق ماده 91 و 92 قانون اساسی از هر یک از وزرا استیدا به عمل بیاره. اما خود استیدا یک پروسیجر داره. ولایتی جرگه فیصله کرده بود که تمام وزرایی که از 50% بودجه خود کمتر به مصرف رساندن استیدا شوند. این یعنی استیدا با در اصول وظایف داخلی پروسیجر استیدا در واقع تشریح کرده که چه قسم استیدا صورت بگیره، فرم توزیع شود، امضا شود، سخنگوی ها معلوم شود، دلایل موجع ارائه شود. استیضا سر استیضا هیچ یک از وکلا چی ندارن، هیچ کس کدام مخالفت نداره.
یعنی همین مراحلی که شما گفتین تایی شده؟
ببینید، من میخواد سر اصل استیضا هیچ کس مخالفت نداره، اما سر تایی مراحل پروسیجر حرف است. مثلا تایی مراحلش ایست که برای هر یک از وزرا باید فرم جداگانه انداخته شده و دلایلش جداگانه باشه و جداگانه برش رای اعتماد یا عدم اعتماد یا رای قناعت یا عدم قناعت داده شود. بنان ما خواستیم که اوی دوزرهایی که 50% بودجه خود مصرف کرده نتانستند، اونا باید استیضا شوند. این یاله ای باید تفکیک صورت میگرفت که کیها نتانستند. تفکیک صورت نگرفته، مطابق با گزارش قطعیه 11 وزارتخانه در واقع استیضا شده. این یال در به این 11 وزارتخانه 4 وزیر کسانی بودند که در سال 1390 وزیر نبودند یا بعد کسان اصلا در افغانستان حضور نداشتند. بنان استیضای این 4 وزیر با نه مطابق با پروسیجر هست و نه هم وزیر میتونه وضاحت بده. به طور مثال شما مجری امی برنامه هستین، مجری قبلی برنامه تان اگر کدام مشکل ایجاد بکنه یا نتونه برنامه را خراب کنه، آیا رئیس میرادیو میتونه از شما بازخواست بکنه؟ نمیتونه، به خاطر اینکه از مجری قبلی باید مسئولش پرسان بکنه. بنان عده ای از وکلا که ما هم در او جمع هستیم به این باور هستیم که 4 نفر از وزرایی که در او زمان وزیر نبودند یا اگر میخواین استیضا شوه به دلایلی که از روزی که خودشان وزیر هستند تقریبا یک سال که اینا وزیر شدن در پستای جدید از عملکرد خودشان استیضا بکنن و وضاحت بطلبن.
یعنی در جمع 11 نفر که اینا استیضا شده بودن درست نبوده؟
در جمع 11 نفر چون وزیر مطابق ماده 77 قانون اساسی وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهور و ولایتی جرگه مسئولیت دارن، خالی وزیری که در اون وقت وظیفه مشخصهش نبوده چی قسم ما میتونیم ادو پاسان کنیم که تو بیار ما جواب بده؟ به طور مثال اگر اجازه بفرمایید، ما بعد از دوستا این استدلال میکنن که وزیر بیایه بگویه که ما در او وقت وزیر نبودم، مگر این باز به اتوریتی پارلمان بر نمیخوره که مگر پارلمان خبر نبود که تو وزیر نبودی؟ خب ما خبر بدیم که تو وزیر نبودی، وقتی او بیا بگه وزیر نبودم ما بگیم برو خب وقتی وزیر نبودی خدا حافظت، به معنی عزیز که پارلمان خبر نداره که کدام کس وزیر بوده و کدام کس نبوده. بنان به خود نفس استیضا تمام وکلای پارلمان افغانستان و رئیس شورای ملی افغانستان جمعاً اتفاق نظر دارن، اما در قسمت 4 نفر وزیری که قبلا وزیر نبودن در این اختلاف نظر وجود داره، اما این اختلاف نظر به معنای حمایت از حکومت و حمایت از در واقع از حاکمیت نیست، به معنای حمایت از مقولیت است، به معنای حمایت از قانون هست.
تشکر.
چرا یک نفری که یک جرم مرتکب نشده به جرم یک بیگناه مورد استیضاح قرار بگیره؟
بسیار تشکر از شما. حالا از آقای وزیری میپرسم، گفته میشه که برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه به خاطر امتیازگیری سیاسی و مالی از وزیرا بر استیضای اونا تاکید میکنن و به بهانه‌های گوناگون وزیرا را تحت فشار قرار میتن. شما در این مورد چی میگن؟
تشکر. سلام به شما وکیل صاحب محترم مجروح صاحب و تمام شنوندگان رادیو آزادی. یک مسئله که بدبختانه در پارلمان افغانستان یا در روسی جرگی افغانستان و در حکومت وجود داره او فساد اداری است و یک موضوع دیگه که اولیسی جرگه به اساس دو حزب به وجود نامده، خود اولیسی جرگه و انتخابات به اساس عذاب نیسته بلکه اونو از افکار مختلف و از عذاب مختلف که اونو در ملت افغانستان و در مردم افغانستان ریشه قوی نداره، نفوذ قوی نداره، بلکه به اساس بعضی از معاملگری به اولیسی جرگه آمدن. به ما اساس اولیسی جرگه یک قسم تیت و پاشان است. اونجا ائتلاف ها هم به مرور زمان تغییر میخوره بسیار زود. گاهی بعضی وکیلا یک موضع‌گیری دارن، بعضی دیگه موضع‌گیری دارن. به ما اساس وکیلا کوشش میکنن که در استیضای وزیرا به خاطر منافع شخصی خود کار بگیره. البته تمام وکیلا این روحیه را ندارن، تمام وکیلا در تلاش از این نیستن، مگر یک تعداد هستن در خود اولیسی جرگه که کوشش میکنه وزیر زیر فشار بیارن و در ضمن امتیازات بگیرن و بعض مقرری ها را در ولایت بکنه که از وطندارای خود یا از خیش قوم خود در اونجا به صفت وزیر، به صفت قماندان امنیه، رئیس، بعض از رئیس ها مقرر کنن. زیاد وکیلا را نمونه داریم که بیادرایشان یا نزدیکایشان در ولایت یا رئیس هستن یا قماندان هستن یا رئیس استخبارات هستن. دیگه از طرف دیگر خود وزیرا هم کوشش میکنن که با وکیلا بسیار نزدیک روابط داشته باشه، به این خاطر که خود وزیر هم به اساس او میارا وزیر نشده که مردم افغانستان تقاضای زوره دارن و قوانین تقاضای زوره دارن. اونوا هم در فساد اداری دست باز دارن و احترام بر قانون ندارن. در ضمن نمیتونه که یک مدیر خوب باشه و به مردم خدمت ارائه کنه. به اساس وام کوشش میکنه که وکیلا روابط نزدیک داشته باشه و روابط غیر مشروع، غیر قانونی داشته باشه تا اونوا مخالف وزیر رأی نتنده پارلمان یا استجواب یا استیضاح یا زیر فشار نگیرشه.
بسیار تشکر.
این مسئله در مجموع زمینه را به این مساعد کده که فساد اداری دیگه هم حمایت بکنن و زمینه را بهش مساعد بسازن.
تشکر. آقای مجروح شما در این مورد چی میگین؟
ببینید من نمیتونم قضاوت بکنم که چنین چیزی هست، اما یک چیز من میخوام تایید صحبت‌های جناب آقای وزیری بگم که پارلمان افغانستان متاسفانه احزاب بسیار نقش ضعیف داره. پارلمان های جهان که واقعا تمثیل کننده دموکراسی هست و میتونه که در موقع تصمیم گیری دو جناح وجود داشته باشه و به یک نتیجه برسه، پارلمان های از نقش احزاب بسیار برازنده است. احزاب حرف اول در پارلمان میزنه، شخصیت های آزاد بسیار کم هستند. متاسفانه در افغانستان بسیار نقش احزاب ضعیف هست و 246 نفر وکیلی که در پارلمان در ولسی جرگه افغانستان حضور داره با نظریات و افکار و دیدگاه‌های مختلف هستند. همین میشه است که گاهی وقت همین پراکندگی های نظر به وجود میاد و همین تک مشکلات هم بروز میکنه. اما در قسمت از اینکه معامله گیری وجود داشته باشه، در همین مورد مشخص میخوام برای شما بگم که این نه تنها خواست 100 وکیلا بلکه خواست جمع وکیلا است که تمام وزرایی که نتونستن بودجه انکشافی خود به مصرف برسانند، اونها باید استیضاح شوند، اونها باید سلب صلاحیت شوند، اونها باید از نو در واقع مورد بازپرس قرار بگیرند. این خواست همه بوده. اما این که در پروسیجر استیضاح و یا مشکل حقوقی که فعلا به وجود آمده بین ولسی جرگه و حکومت اختلاف نظرهای وجود داره، این به معنای از این نیست که کدام معامله گیری در این قسمت وجود داشته باشه. من نمیتونم متهم بکنم که چنین چیزی وجود داره، اما به این هم من رد هم نمی کنم که ابدا چنین چیزی وجود نداره، ولی چون خود من علنا و عینا چیزی را من ندیدم هیچگاهی من چی نمی کنم. من در این قسمت بسیار مشکلات که قضاوت بکنم که آیا وجود داره یا وجود نداره. چنین کسایی هستند که وزرا را به خاطر
نصب یک افراد به خاطر گرفتن پروژه ها، به خاطر مثلا بعض امتیازات دیگه مادی و معنوی زیر فشار قرار میدن، آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ ایره باز زود است که سرعت قضاوت بکنیم. اگر چنین چیزی باشه، ما فکر میکنم که در مرور زمان حتما افرادی که به چنین اعمال دست میزنن حتما اعمالشان افشا خواهد شد.
تشکر. اگر چنین چیزی وجود نداره، شما پیشتر گفتین که 11 تمام ولسی جرگه تصمیم گرفتن که 11 وزیر استعزا شوند و شما هم گفتین که 4 وزیر در سال 1390 در این پستان نبودن، پس چرا اونا را شما خواستین که استعزا شوند؟ هدف چی بوده؟
ببینید، وزرایی که 50% بودجه انکشافی خود را بیشتر مصرف کردن نتونستن استعزا شوند، به این همه موافق هستن. اما وزرایی که در وقت وزیر نبودن چرا استعزا شوند؟ در این جگ اختلاف هست. در این جگ
تصمیم چرا شما گرفتین؟ این تصمیم شما گرفتین؟
ببینید، در روز اول این تصمیم گرفته شده که وزرایی که از 50% کمتر مصرف کردن استعزا شوند. بنان پروسیجر استعزا در اصول وظایف داخلی مشخص است که چگونه استعزا شوند. ما مکلف به ارائه دلایل موجه هستیم و کیها استعزا شوند. وقتی ما گفتیم وزرا استعزا شوند، معنی از نیست که 25 وزیر کابینه استعزا شوند یا کسی که وزیر اصلا نبوده. به طور مثال، وزیر تحصیلات عالی در روز زمان سفیر افغانستان در ایران بوده. ما چگونه میتونیم او بیاریم استعزا بکنیم که تو بیا جواب بده از وزیر قبلی آقای سروش که چرا آقای سرور دانش وزیر قبلی بودجه خود مصرف نرسانده؟ همین منطقی هم درست نیست، شرعی هم درست نیست. خدا در قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تزر و وازرتم وزر اخرى، بر ندارد هیچ بردارنده بار دیگر را. عقل هم بر ما حکم میکنه، منطق بر ما حکم میکنه که یک نفری که یک عمل انجام نداده، ما نمیتونیم که او را مورد پاسپورت قرار بدیم.
پس به این معنی که
قانون اساسی هم بر ما میگه جرم یک عمل شخصی است.
پس به این معنی امید فیصله ای که در مورد 4 وزیر گرفته شده ای اشتباه بوده از طرف
در ابتدا فیصله که استیضا باید صورت بگیره، فیصله مقرانه است، مصوبه مجلس هست، همه ایمانت میکنین. اما ای که 4 وزیری که وزیر نبوده، اینها یک در دوستا 100% اینا را چی میکنن که باید حتما اینا بیان و استیضا شوند. من خود شخصا این منطقی نمیدانم و این را به ثواب ملک و به ثواب ملت هم نمیدانم. یک مطلب دیگر هم باید ما درجه متوجه باشیم، مویست که گیریم که همین 4 وزیر دیروز میامدن، اینها استیضا میشدن. خب شاید سلب صلاحیت میشدن، شاید نمیشدن. اگر سلب صلاحیت میشدن، علل اجاله حکومت قبول نمیکرد و اینا رئیس جمهور به استر محکمه میفرستاد، موضوع معول میشد و استر محکمه باز یک فیصله میکرد که مثل موضوع دکتر تبسپنتا با سالها این موضوع حل نمیشد. راه حل چیست؟ راه حل ایست که
تشکر. در مورد راه حل پسانتر بحث میکنیم. حالا این سوال از آقای وزیری میپرسم که به نظر شما در مورد مصرف نشدن بودجه انکشافی سال 1390 وزارتخانه های دفاع، داخله، تحصیلات عالی و شهرسازی از کی باید پرسیده شود؟
یک مسئله بسیار مهم است. او مسئله است که احیانا اگر امی وزیرا 11 وزیر است یا 8 وزیر است، این یا رد عدم صلاحیت شوه یا رد شوان از ولسی جرگه یا به وظایف خود یا دوام بتن در پوستای خود باشن، و احیانا اگر دو وزیر از رد شوه یا سرپرست باشه، فکر کنم که در وضعیت سیاسی افغانستان کدام تغییر عمده رونما نمیشه و در پولی از او فکر کنم که رئیس جمهور هم با استفاده از صلاحیت های خود و که اونوا باید سرپرست باشن، اونوا را نگاه خواد کردن و ملت افغانستان هم زیادتر انتظار از ایره ندارن که ولسی جرگه یک تحول با وجود بیاره که در نتیجه از او وزیر باشه که مدیریت درست داشته باشه و اونوا منافع ملی افغانستان در نظر بگیره، قوانین صحیح تطبیق بکنه و در ضمن نظارت حمایت قوی بر اداره خود داشته باشه. این انتظار ملت افغانستان نه از ولسی جرگه داره، نه از وزرا داره و نه از رئیس جمهور داره. امی تیم سیاسی یک ماشین فاسد است که اشخاص فاسد تولید میسازه و سر ملت مظلوم افغانستان واره حاکم میسازه. ولی حاضر مردم کدام انتظار فوق‌العاده نه از ردشان داره و نه پس در چیش داره. این یک موضوع عمومی است. آمدیم به ارتباط سوال خودتان. ما فکر کنم که 11 وزیر و 4 وزیر که در 1390 مسئولیت امی سوال ادامی وزارتان داشتن اونها بیان به ولسی جرگه و در ولسی جرگه باید جواب بگویه به بسیار وضاحت.
یعنی پاسخ کسره، جواب کسره که در گذشته مسئولیت وزارت خانه را داشت اینا باید پاسخ بگوین؟
بسیار ساده است، بگوی که تا کدام مدت کی در وزارت به صفت وزیر بود و چقدر فیصدی که مجموع فیصدی 100% به مو مدت که 3 ماه 4 ماه 5 ماه وزیر دیگه بود تقسیم از اونها بکنن و بعد از او که خودشان آمده چند ماه رو تیر کرده او فیصدی باقی مانده را سر زمین تقسیم کردن که اینیا توانستن که به اساس فیصدی مصارف کرده یا نکرده. مهم اینجا ایست که باید به حساب فیصدی چی شوه. در زمن ولسی جرگه بین خود که مجلس اشاره کردن به یک توافق باید برسه، بالاخره به یک توافق برسن که یک رای حل برش پیدا کنه تا بتانه ولسی جرگه در مسائل دیگر زیاد مصروف شوه که او قوانین انتخابات است و مسئله
تشکر. پس چی فکر میکنین آقای وزیری؟
خارجی هست و دیگر مسائل زیاد است.
شما چی فکر میکنین امی چهار وزیر چرا حاضر نشدن به جلسه حاضر شوند؟ به نظرتون بیم داشتن که مبادا سلب صلاحیت شوند؟ چی گپی بوده؟
یک مسئله بسیار روشن است که ما که بعض از وکیلا که صحبت دارم و شست و خیز دارم مشخصا وزیر دفاع فکر میکنن که علی ازی در ولسی جرگه یک توطی هستن و میخواین که به امی اساس اونو را استهزا کنن و بعد از رد صلاحیت کنن و خود وزیر دفاع هم کوشش میکنه تا در داخل پارلمان و ولسی جرگه بر خود کمپاین بکنه تا استهزای 4 وزیر که خودشان دیش داخل است امیر مسئله را یاد بنبست مواجه کنن و در زمین یا هم 4 وزیر به استیزا نکشانن. به مو اساس حکومت هم کوشش میکنه و طرفدارایی که در حکومت هم وجود داره که یکی از او معاون اول رئیس جمهور است که اونوا هم در این حمایه وجود دارن و هستن کمپاین میکنن. البته من در صحبتهای گذشته خودم گفتم که حق هر وزیر و هر رئیس جمهور و معاون است که باشه، مگر این تمام کمپاین ها و جور آمد ها باید به اساس قانون باشن. دیگه برای مو اساس فکر کنم که زیادتر وزیر دفاع از این تشویش دارن که یک توطیه از داخل ولسی جرگه و ولسی جرگه اعظمی با استفاده بعض از وکیلا که هست که بسیار موضوع رو مغلق هم کردن، اونوا فرصت طلب هستن. اعظمی موقع تا که جای من خبر هستم به زیاد وزیرا مراجعه هم کردن که بعض از دوستایشان که رئیس هستن از او حمایت کنن یا بعض از قماندان ها که از او را نو مقرر کنن، بعض مقرره های نو کنن و سابقه که از تا حمایت از او را بکنن. زیادتر وکیلات در این مسائل دست داره و تعداد خوب وکیل هم هست که به قانون احترام دارند، به اساس یک فکر
زنده باشین. تشکر
و برشان ارزش داره تمام مسائل ملی.
آقای مجروح شما چی میگین؟ همچی یک چیز را شما در داخل پارلمان حس کردین؟
ببینید در داخل یک پارلمانی که 246 عضو داشته باشه طبیعتاً هر کسی از طرفدارا و مخالفین خود هم می داشته باشه، ولی به این معنی نیست که کسی علناً از وزیر دفاع یا از کدام وزیر دیگه، حتی بعد از وزرای ما داریم که برادرشون هم عضو مجلس هست، اما برادر از او عملاً و علناً دفاع نکرد برادر خود به خاطر جایگاه خود در پارلمان. اما به این نظر هستم که خب شاید هر کس تشویش های خود داشته باشه، هم وزیر دفاع تشویش خواهد داشت، هم وزیر داخله و هم دو وزیر تسهیلات عالی و انکشاف شهری و هم سایر وزرا. و هر کدام فرمودی جناب وزیر تپشات کمپانی خود ادامه بدن. اما ما نمیتونم در این قسمت هم قضاوت بکنم که واقعا چنین چیزی هست که کسی عملا و قصدا دست به چنین کاری بزنه یا نه، و ملت با بهتر قضاوت کرده میتونه. کسایی که در بیرون از شورا قرار دارن اونا شاید بعد چیزهای ببینن که ما صحبت های از نرم نمیتونیم رد بکنیم، چنین چیزی شاید باشه. یک وکیل شاید از یک وکیل پنهان کنه، اما شاید از یک کس دیگه که وکیل نباشه پنهان نکنه که چی میخواد بکنه. من میخوام بگم که در این قسمت میتونیم که ما در قسمت 4 نفر شما ببینید، ما در قانون اساسی افغانستان کمیسیونی به نام نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان داره و این کمیسیون معاشای بسیار گزاف میگیره. اعضای از کمیسیون تشکیلات داره، امکانات داره، امتیازات اخذ میکنه. وظیفه جمعیت که اگر در کدام جای اطلاعات حقوقی یک تصادم بین قوای ثلاثه به وجود میاد، او قانون رو تفسیر بکنه. ما نظر ما این بود و این هست که علل اجاله همه تفسیر همی ما دار، ما مطابق با قانون به ماده 92 و 91 قانون اساسی وزرا را استدعا کردیم، صلاحیت اختصاصی ماست و حکومت با استناد به ماده 77 این 4 نفر به ما نفرستاده. ما نظر ما این بود و هست برای رای حل قضیه که یک تصادم هم وجود نیه بین ما، یک دوگانگی و دوپارچگی وجود نیه، عاجل بفرستیم به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی. اگر گفت که ولایت جرگه صلاحیت داره او وزرایی که قبلا وزیر نبوده اونها را هم در همین موارد مشخص استدعا بکنه، خب حکومت باید قبول بکنه.
یعنی مانع آمدن از این 4 نفر به ولسی جرگه حکومت بوده؟
شخص رئیس جمهور هدایت داده که چون شما در او وقت وزیر نبودین پس پاسخگو نیستین. در مکتوبی هم که از ریاست جمهوری و از طریق وزارت پارلمانی به پارلمان آمده این چیز با مسجل هست که چون این افراد قبلا وزیر نبودن، این افراد به تاریخ 15 هوت سال 1390 رای گرفتن از پارلمان، یعنی 15 روز اینا در سال 1390 وزیر بودن، قبل از این وزیر نبودن. بنان دلیل کریشم اینا روان نکرده همین چیز است. اینو باید کمیسیون تفسیر بکنه که آیا واقعا دلیل حکومت بجاست یا دلیل شورا. اگر تفسیر شود که حکومت برحق است، حرفش درست است، خب وظیفه‌ش از تفسیر قانون از لحاظ حقوقی، خب شورا علل اجاله ما میتونیم با هم به توافق برسیم که می 7 نفر وزیر دیگه بیاد داخل شورا اینا رو استدعا بکنیم. حالا این که کی سر مسئولیت میشه کی نمیشه، کی قناعت وکلا فراهم میکنه و کی نمیکنه، اون بحث جداست. و اگر کمیسیون تفسیر بکنه که بله اصلاحات اختصاصی شوراست که کسی که بوده و نبوده میتونه گوره بخواه، خب با حکومت باید رئیس جمهور باید گردن بانه با قانون و با حکم قانون و تفسیری که از کمیسیون نظر بر تطبیق
قانون. تشکر، سلامت باشین. در گذشتم دیده شده که تصامیم ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا نتیجه مثبت نداشته، به این معنا که برخی از این وزرا یا به عنوان سرپرست و یا هم به صفت وزیر در یکی دیگه از وزارتخانه ها به کار ادامه دادن. میگونه برطرفی ها و تعیینات مجدد چی معنا داره و همچنان در نظر نگرفتن فیصله های ولسی جرگه فکر نمیکنین که معنایش کم توجهی و بی حرمتی به تصامیم ولسی جرگه باشه از سوی حکومت؟
او بحث جداست. ولسی جرگه افغانستان مطابق با قانون و مطابق با صلاحیت های اختصاصی خودش تصمیم گرفته. مثلا یک وزیر سلب صلاحیت کرده، رئی قاضی القضات سلب صلاحیت کرده، لوسر مول سلب صلاحیت کرده و باز موارد. این که رئیس جمهور افغانستان به تصمیم ولسی جرگه افغانستان مطابق بر قانون اساسی عمل نمی کنه، باز او به پارلمان بر نمی گرده و او ایرم نباید مار بازدارنده عدی باشه که باز ما هیچ گاهی تصمیم نگیریم. بله رئیس جمهور صلاحیت عزیز نداره مطابق با قانون که یک وزیر از دو ما بیشتر سرپرست بسازه، یک وزارت به سرپرست داره بکنه. رئیس جمهور هیچ گاهی صلاحیت نداره. امیال ما برای شما از طریق می تریبیون میگم از لحاظ حقوقی تمام فیصله های استر محکمه افغانستان فیصله نهایی خلاف قانون است، خلاف اصول است، هیچ گونه صلاحیت قاضی القضات افغانستان که در رأس قوای قضاییه قرار داره در مقابل آنچه که انجام میده نداره.
تشکر. در بخش نتیجه گیری از این بحث می خواهیم بدانم که راه حل این گونه دوگانگی ها در بین اعضای مجلس ورد تصامیم ولسی جرگه از سوی وزرا و حکومت چی است؟ لطفا کوتاه صحبت بکنید.
راهش در واقع گردن نهادن به قانون اساسی افغانستان، قانونی که با توسل به این قانون رئیس جمهور رئیس جمهور است و من وکیل هستم و وزیر وزیر هست.
تشکر. و آقای وزیری، شما در مورد راه حل این مشکلات چی میگین؟
می مشکل فعلی که است، این میتونه که وکیلا این مسئله در بین 3-4 وکیل است که دیگه وکیلا را تا زیاد حد رهبری میکنه، اونو به یک توافق برسن و اونو به اساس پروسیجر ولسی جرگه باید رفتار بکنن، بالاخره هر چی فیصله کردن اونو را توافق داشته باشن. فکر کنم که بسیار مشکلی
این موضوعی که حکومت رد میکنه تصامیم ولسی جرگه،
این چی راه حل داره؟ این مسئله بسیار دوامدار است و میفهمین که حکومت در سالهای گذشته که مجلس برش اشاره کرد، یقینا هم نه قضا قانونیست و نه لوی سرندوالی قانونیست و نه دیگه ارگان ها که اونو سرپرست هستن قانونیستن و نه فیصله هایشان قانونیست. این یک چیز واضیست ای که حکومت و قوای اجرایه به طرف دیکتاتوری میره یا به طرف ازی میره که حرکات مدنی را و بالخصوص ولسی جرگره یا دیگه نهادها را ضعیف بسازه. فکر کنم که به نفع افغانستان نیست. این یک اشتباهی بسیار بزرگ است از حکومت. حکومت باید خودشان اصلاحات اولا در خود و بعدا در دیگه نهادهای افغانستان شروع بکنند تا ما یک حکومت یا دولت ملی داشته باشیم.
تشکر میکنم از این که به میز گرد این هفته رادیو آزادی تشریف آوردین. تا دیدار دیگه، خداوند نگهدارتان. رادیو آزادی.